هفته وحدت و شما مبارک. میخوایم بریم سراغ موضوع بعدی، صحبت بعدی، گفتگوی بعدی و میهمان گرانقدرمون جناب آقای دکتر احمد حسین فلاحی، عضو محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب دکتر، ما در هفته ملی کودک هستیم. وقتی درباره کودک صحبت میشه، حرفای زیادی، موضوعات ذهنی زیادی به ذهن متبادر میشه. مسائل مختلف به ذهن متبادر میشه، از آموزشش، پرورشش، برخوردش و اینکه نهایتاً این کودکی که الان داریم راجع بهش صحبت میکنیم، قطعاً یکی از مدیران آینده هست. قطعاً یکی از کسانی هست که داره آینده کشور رو به سمت منافع ملیمون سوق میده و حرکت میده. با این وصف میخوام خیلی کوتاه یک ارزیابی کنیم، یه نگاهی بندازیم. چقدر ما تونستیم بر اساس آنچه که من عرض کردم، حتما هم منویات کلان کشور هست، به نفع آموزش و پرورش کودک حرکت کردیم؟ خیلی اینو به عنوان مقدمه اول بفرمایید کوتاه تا بریم سراغ سوالات.
بله، همونطور که اشاره کردید، مسئله کودک و ساختای تربیتی و آموزشی کشور که از همینجا شروع میشه و متاسفانه من میتونم عرض بکنم که در بحث تربیتی و آموزش کشور یکی از قسمت‌های مهمیه که شاید علی‌رغم همه زحماتی که دوستان کشیدن در قسمت‌های مختلف، حالا من در کاوزیستی که داره در اختیارشون بوده، ولی کمتر به عنوان پایه مهم تربیتی و آموزش کشور دیده شده و لازم هست که تو این زمینه تدابیر مهمتری اتخاذ بشه. من حالا در ادامه صحبت‌های شما نکاتی رو خدمتتون هستم و عرض میکنم.
من اجازه دارم میونه کلامتون میهمان ارجمندمون رو به خدمت معرفی کنم. جناب آقای قاسم سلیمانی، دبیر محترم هفته ملی کودک و مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، هم روی خط هستن. من سلام عرض کنم. جناب سلیمانی سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم. ما در حال شنیدن فرمایشات جناب آقای دکتر فلاحی، عضو محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بودیم که گفتیم حضرت عالی هم ورودتون رو اعلام کنیم. متشکرم. عذرخواهی میکنم از آقای دکتر فلاحی، خواهش میکنم بفرمایید فرمایشاتتون رو بشنویم.
بله، همونطور که در جریان هستیم، یکی از نکات مهم تربیتی در مبانی دینی ما تو بحث دوران کودکی است که مثلا آموزش ما کمتر دیده میشه. اگر مقام معظم رهبری فرمد که مهد کودک ها رو به عنوان مرکز خدماتی نگاه نکنید، یه ها مرکز تربیتی و آموزشی هستن، از این لحاظه در مبانی تربیتی و توجه به رشد کودک و نوجوان و جوان، ما سه مرحله رو در روایت پیامبر گرامی اسلام داریم که دوران کودکی رو دورانی بسیار حساس فرمد که الولد سید سبع سنین، که این دوران درست امر و نهی پذیر نیست که ما بیم اینا رو با دید نگاه آموزشی صرف نگاه بکنیم یا امر و نهی، ولی دوران بسیار حساس و تقلید پذیری است. به این معنا نیست که تو این ایام که کودک باید آزاد باشه رها کنیم بره، چون با رفتارهای ما، با الگوهایی که در اطرافش میگذره، این آینده خودش و نگاهش در واقع افکار و اندیشه های خودش رو شکل میده. دوران تقلید پذیری 7 سال اول از 1 تا 7، البته حالا دوران کودکی 0 تا 4 و 4 تا 6 که میخواد بره مدرسه، این دوران رو بیشتر دیده میشه که این دوران بسیار در واقع مهم و حساسیه. باید نسبت به الگوهای اطراف و کسانی که مواجه هست دقت کافی رو داشته باشه.
و با توجه به این حساسیت هایی که فرمودید، ما چقدر موفق بودیم توی پیاده سازی الگوهای برتر آموزش کودک؟
ما ببینید، برنامه ریزی منسجم و در واقع جامعه این در این زمینه میتونم بگم که نداشتیم. من عرض کردم اول صحبتم، برخی از دوستانی که حرف منو میشنون مثل سازمان بهزیستی و زحماتی که تا حالا در مهد کودک رو کشیدن نمیخوان نادیده بگیریم، اونا زحمات زیاد کشیدن، اما خب یک سازمان بهزیستی یک مرکز در واقع خدماتی کشوره و اون گستره زحماتی که الان داره در بحث گروه های مختلف از معلولین تا مشکلات متعدد بیماران تا برسد الان حتی متجاهلین در واقع مواد مخدر هم انداختیم گردن اینا، با این حساب میخوام سیستم حساس پایه تربیتی کشور کودکان رو هم خودست اینا قرار بدیم. اینا زحمات زیاد کشیدند و کارهای زیادی در آموزش تربیت انجام دادن.
من من این امایی که شما میفرمایید، من میخوام یک پرانتزی هم باز کنم. ما نسل ما، حالا نسلی که در دهه مثلا 60، نسل بعد از ما در دهه 60 کودک بودن و بزرگ شدن و تربیت شدن، یکی از مسائلی که کمک آموزش بود براشون در اوقات فراغت، اوقاتشون رو پر میکرد، یا اینکه میتونست به لحاظ فرهنگی، به لحاظ ادبیات، داستان، به هر لحاظ دیگه ای کمک حال باشه تو اوقات فراغت، اوقات غیر از آموزش صرف، حتی در آموزش، کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان بود. این لوگوی انتهایی جلد، اون مرغک کوچکی که کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان، آشنای چشم همه جوانان و نوجوانان و کودکان دهه 60 و 70 حتی بودش و حتی 80. اون ردبندی الف به جیم دالی که اونجا بودم، در اونجا این کانون خیلی پیشتاز بود در آموزش کودکان و جوان. از یک جایی نقش کمرنگ شد. من میخوام آقای قاسم سلیمانی هم به جمع ما اضافه بشن با توجه به فرمایشات یا دکتر فلاحی فرمودن که به هر حال یک سری نقصان ها وجود داره. آقای سلیمانی، ما در کانون یک زمانی رهبری، راهبری و راهبرد سیاست های کلان آموزش کودکان و جوان رو داشتیم، به نظر میرسه کمرنگ شده. با این داستان ادغام به نظر میرسه اصلا دنبال تولیگری برای کانون هستیم. کانون به لحاظ آموزش کودک داره به کجا میره؟
من ابتدا لازم میدونم تبریک بگم روز جهانی کودک و هفته ملی کودک و خدمت همه شنوندگان محترم شما رادیو گفتگو، و همینجا ابراز ادب بکنم خدمت های دکتر فلاحی، عضو محترم کمیسیون مجلس، و تشکر میکنم از صحبتهایی که ایشون داشتن. من پیش از اینکه به سوال شما پاسخ بدم، لازم میدونم ابتدا این مطلب رو اشاره بکنم که هفته ملی کودک در اصل برجسته سازی اهمیت دوران کودکیه و ما سعی میکنیم ویژگی و نیازها و خواسته های کودکان رو به نوعی به صورت نمادین و فرصت هایی رو که لازمه به کودکان و در امور تربیتی خانواده ها توجه بیشتری داشته باشن رو یادآوری کنیم. همه ما اعتقاد داریم که به هر حال خانواده ها توجه ویژه به خواسته های معقول و صحیح فرزندان خودشون دارن، ولی خب این توجه نیاز در برخی ایام بیشتر مورد توجه قرار بگیره و خانواده‌ها به این مسئله توجه بیشتری بکنن. به هر حال همه ما اعتقاد داریم که با وسیلت و آگاهی و با یه برنامه‌ریزی خیلی مناسب‌تر میشه تداوم معنیداری در امور تربیتی رو تقدیم کنیم به کودکان و نوجوانان. همونطور که آقای دکتر فرمودن و مقام معظم رهبری هم به کرات اشاره کردن، توجه باید داشته باشیم که کودکان رو با ایمان پرورش بدیم و نسبت به این موضوع در همه دوران کودکی و به ویژه تا پیش از جوانی توجه بیشتری صورت بگیره. من با این مقدمه میخوام به نکته‌ای که شما فرمودید اشاره بکنم و بحث راه رهبری و یا رفتار راهبردی که کانون در سالهای گذشته داشته. ملاحظه بفرمایید، خب به هر حال همونطور که دکتر فرمودن و ما هم اعتقاد داریم، فراز و نشیب داشته رفتار ما در مجموعه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. البته من جا در اینجا همه عزیزان را گذشته تشکر بکنم و در سالهای انقلاب که به ویژه ایام شکوفایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هست، تلاش گسترده صورت گرفته. البته همونطور که همه ما مستذکر هستیم، به هر حال مشکلاتی از جمله به هر حال توجه و گریز از شرایط توجه به امور فرهنگی رو ما متاسفانه در کشور داریم که مقام معظم رهبری هم بارها اشاره کردن. من اعتقاد راسخ دارم که به هر حال مجموعه های فرهنگی که همه قابل احترام هستن باید توجه ویژه به اموری داشته باشن که به عنوان راهبردها و سیاست های کلی اون مجموعه هست. به هر حال کانون در سالهای گذشته تا حدودی به دلیل مشکلات اقتصادی و شاید کم توجهی که صورت گرفته، که البته این قابل تعریف و باید من اشاره بکنم، یه مدار از اون شرایط لازم دور شده، این رو ما هم اعتقاد داریم. ولی خوشبختانه با توجه ویژه که اخیراً اتفاق افتاده و با حضور آقای دکتر علامتی، مدیر عامل محترم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، و امید تازه‌ای که در این مجموعه در حال تزریق شده، امیدوار هستیم که با توجه بیشتر مشکلات رو حل و فصل بکنیم. من خیلی وقت دوستان رو نگیرم، به این نکته هم اشاره بکنم. اون اشاره که شما داشتید به بحث ادغام، همونطور که در چند ماه اخیر اشاره شد، در حد یک پیشنهادی بود بحث نهاد کتابخانه ها، و ما اطمینان داریم و اینجا هم اعلام میکنم که تمام تلاش مسئولین، وزیر محترم آموزش پرورش، وزیر محترم ارشاد و مجموعه کانون بر این اساس است که انشاءالله این موضوع حل و فصل بشه و ما همچنان با استقلال بیشتر و با توجه بیشتر مسئولین بتونیم سیاست‌های مورد توجه خودمون اشاره تقدیم
کنیم. جناب استاد امامی، نکته که عرض کردم دقیقاً همین بود. ببینید اینکه حالا نهایتاً این ادغام صورت میگیره یا نمیگیره، فرمودید نمیگیره، اما سوال اینجاست، این علامتی هست، این سیگنالی هست، این یک زنگ خطری شاید باشه، یک هشداری هست بر این که یک سازمانی که تولیگری امور آموزش و پرورش و آموزش ذهن و روان و همه مسائل کودک و نوجوان رو به عهده داشته، الان با یک چالشی مواجه هست که حتی وقتی پیشنهاد مطرح میشه نشانه یک چیزی هست دیگه، اینو که قبول داریم دیگه. آقای دکتر فلاحی، الان سوال بر این هستش که نهادی که مستقلاً به عنوان یک سازمان بگیم ناسودبر، سازمان غیر انتفاعی، چون غیر انتفاعی کنار مدارس غیر انتفاعی قرار میگیره که اتفاقا دنبال سودن، نه وقتی ما راجع به یک سازمان ناسودبر فرهنگی و هنری صحبت میکنیم، یعنی NPO صحبت میکنیم، این NPO پس یک احتیاج به یک وضعیت روانی به لحاظ مالی داره. سازمان آموزش وزارت آموزش پرورش وقتی میشه متولی این، خود سازمان وزارت آموزش پرورش هم مشکل مالی داره، اون وقت چه جوری میخواد کانون پرورش فکری رو تولیگری کنه، مدیریت کنه، هدایت کنه، حمایت کنه، ساپورت کنه؟ به قول اون وریا الان به لحاظ آموزشی ما دچار مشکلاتی هستیم. آقای دکتر فلاحی، در کمیسیون چطور رسیدگی میشه، چطور نگاه میشه در کلان، در مجلس چطور نگاه میشه بحث آموزش کودک و نوجوان، هم به لحاظ اختصاص بودجه، هم به لحاظ حرکت بردن مسائل مدیریتی؟
نکته خوبی رو اشاره کردی تا من در ادامه بحثم خواستم به همین بگم که ببینید وزارت آموزش پرورش ما متاسفانه به عنوان وزارتی که بیش از 50 میلیون نفر رو تولیگری داره، شاید هم بیشتر از این، که چون بالاخره ما 14 میلیون دانش آموز، 1 میلیون معلم با خانواده ها، این همه تحت پوشش این وزارتخونه هستن. وزارتخونه که بیشترین جمعیت رو داره، کمترین توجه بهش میشه، که کوچکترین ساختمان رو داره، امکانات رو داره، و البته خب خیلی از اموال در واقع بلا تکلیفی داره که از لحاظ بودجه مالی خیلی ضعیفه. به عنوان مثال ما سرانه به مدارس درست نمیدیم، از این طرف هم پوپ مدیر حق گرفتن پول از مردم نداره، چجوری باید مدرسه اداره بشه؟ الان که سازمان تربیت کودک هم اضافه شده، اینم تولیگریش باید آموزش پرورش باشه، اینم یک بار مالی گسترده رو دوش آموزش پرورش میذاره. بعد از لحاظ مربی، محتوا، تجهیزات آموزشی و فضای آموزشی در اختیارش قرار داده بشه. خب همونطور که میدونید اینا باید در لایه بودجه دولت گنجانده بشه. سال گذشته اولین سالی بود که این کار عملی شده بود، خب توجه برجسته به نظر من نشد. امسال امیدوارم که در لایه 1400 دولت توجه ویژه داشته باشه، که در بودجه وزارت آموزش و پرورش سازمان رو ویژه ببینه، که ما اینجا خب خیلی از مربیانی که البته الان داریم پراکنده دارن کار میکنن، اینا باید سازماندهی بشن، بعضا خب باید ردیف استخدام اینا داده بشه بیان توی سیستم آموزش و پرورش مجددا. ما نریم دنبال نیروهای بی تجربه بگردیم، خیلی نیروهای با تجربه رو داریم. در بحث محتوا ما نیاز داریم محتواهای آموزشی رو فراهم کنیم، که البته خیلی هم تولید شده در مؤسسات آموزشی و فرهنگی به قشا غیر انتفاعی و مؤسساتی که خیلی بچه متدین و جهادی کار کردن و محتواهای ارزشمندی از خیلی از اینها رو من نزدیک دیدیم. و مهمتر از همه نهادهای دولتی، وزارت‌ها باید این کمک آموزش پرورش و مکانهای مورد نیاز، الان ما خیلی جاها مکان مورد نیاز برای آموزش پرورش رو نداریم، که سازمان هم خب یکی در واقع بخش جدایی از اونها باید باشه که بیاد اضافه بشه به آموزش و پرورش. بنابراین این مسئله مالی و امکانات مهمترین مسئله است که باید بیاد پشتیبانی بکنه از این سه تا عنصر مهم مربی، محتوا و تجهیزات آموزشی، که ما بتونیم بالاخره اگر قرار است که اینها رو از نگاه خدماتی به نگاه آموزشی و تربیتی در بیاریم، امکانات رو براشون فراهم بکنیم.
خب این بایدها رو حضرت عالی صاحب نظر هستید در مسائل آموزشی، حضرت عالی بارها در مسائل مختلف دیدیم که پیگیر امور و معضلات هستید، الان تو این زمینه این بایدهایی که فرمودید تقریبا میتونیم بگیم هم نص قانون هستش، هم خیلی از نهادهای زی ربط ما، نهادهای زی مدخل ما و نظارتی ما این رو میدونن، با این حال این نقصان ها وجود داره. میتونیم بپرسیم ایراد کجاست؟
عرض کردم ببین نگاهمون باید عوض بشه، نگاه ما به آموزش و پرورش.
این ما کیه؟ نگاه ما یعنی نگاه کیا؟ مثلا ما که سند مثلا در آموزش پرورش سند تحول رو داریم در شورای عالی انقلاب فرهنگی که مسائل به صورت کلان داره پیگیری میشه. پس یعنی ما به لحاظ قانونی که مشکل نداریم. دولت در پس دولت هم که میاد، مجلس در پس مجلس که میاد، هر کدوم میدونیم که دغدغه موضوع رو دارن، فارغ از خواستگاه سیاسیشون. همه به هر حال دغدغه خاص خودشون دارن، منتها از یک منظر دیگه نگاهشون، اون قاب نگاهشون فرق داره. چرا ما هنوز دچار اون مشکلات هستیم، به ویژه در پایه که الان حتی به عنوان پیشنهاد داره مطرح میشه، جابجایی مدیریت کانون؟
ببینید، من این چه میگم، ما یعنی همه بخشای نظام. الان اگر ما میگیم در آموزش و پرورش 260,000 کمبود معلم داریم، 50,000 نیروی پشتیبانی، خیلی از مدارس ما نیروی سرایدار خدماتی نداره یا داره با حقوق کم داره کار میکنه، یا سیستم آموزشی ما فضای آموزشی کافی نداره، یا سرانمون پایین هست، یا رتبه‌بندیمون 10 سال عقب میفته، یعنی توجه ویژه به نظام آموزش و پرورش کشور نکردیم. یعنی دغدغه اصلی ما ساختارهای اساسی نظام که نظام تعلیم و تربیت باشه نداشتیم. یعنی آموزش پرورش رو در رده آخر ما دیدیم و خروجی شده همین مشکلاتی که روزها در کف جامعه دارید میبینید، که 48% اینا که الان در جامعه مشکلاتی درست میکنن، اینا زیر دیپلم هستن. زیر دیپلم یعنی چی؟ یعنی دانش آموز، یعنی کسانی که تحصیلات پایین دارن، درس نخوندن یا تحصیلات پایین دارن. بنابراین اگر ما میگیم فضای آموزش کمبود داره، همه بخش‌های نظام باید بیاد، مدیران ارشد دولت در استان‌ها بیاد، ساختمان‌های مازاد دولتی رو در اختیار اینها قرار بدن. امکانات مازادی که دارن خیلی بلا استفاده و بلا تکلیفه. اینها رو من یه تقاضای دولت محترم دارم که یک متولی رو بذاره برای شناسایی بخش‌های مازاد به صورت محرمانه. ما ساختمان داریم که سازمان مربوطه، اداره مربوطه، فقط یک کارمند، دو تا کارمند گذاشته داخل اون، خالیه، فقط نگهبانی بده که ازش نگیرن.
آقای دکتر، ما توی خصوصی سازی چرا موفق نیستیم؟ اینو من نقل به مضمون میکنم، به خاطر اینکه خیلی از مدیران ما نمیتونن رها کنن اون پست مدیریتی، اون کارخونه رو، اون نهاد، اون شرکت، اون ارگان رو. الان شما دارید راجع به یک موضوعی حرف میزنید که اصلا خط قرمز خیلی از ارگان ها، نهادها هست. مگر ابلاغ نشد مثلا به واگذاری بانک ها؟ مگر انجام شد؟ خیلی ظاهری اومدن توی سری خیابونای اصلی این کار رو انجام دادن. حالا نمیخوام وارد این موضوع بشیم، میخوام بگم که این چسبندگی ذهنی لااقل، حالا فیزیکیشو کاری نداره، این چسبندگی مشکلش جای دیگه ای هست که باید حالا با کمک شما حل بشه، پیدا بشه. اجازه میخوایم آقای سلیمانی دوباره هم صحبت
کنیم؟ اگر اجازه فرمایید من چون باید برم صحنم برسم، خداحافظی کنیم، بخشای دیگه ان شاء الله روز دیگه.
متشکرم، ممنونم از شما که دعوت ما رو پذیرفتید. سپاسگزارم آقای دکتر فلاحی. سلامت
باشی، خدا
نگهدارتون. آقای سلیمانی، خب صحبت‌های آنچه که بین ما و جناب آقای دکتر فلاحی گذشت و حضرت عالی هم شنیدید. من یه خاطره‌ای بگم. من علاوه بر تمام خاطرات زیبایی که از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در کودکی و نوجوانی، نه من، نسل‌های قبل و بعد از منم دارن، این رو کنار بگذاریم، یه خاطره دیگه‌ای بگم. در دهه 80 یک جشنواره پویانمایی بین‌المللی می‌خواست کانون برگزار کنه. حالا لازم نیست اسامی مسئولان رو ببریم که حضرت عالی و شرمندگان شاید خیلی‌ها بشناسن. کانون بزرگترین مشکلش میدونید کجا بود؟ نه در تهیه مسائل و مطالب علمی، نه در تهیه محتوا، نه در تهیه و فراهم آوردن اساتید و داوران. مشکلش اسپانسر بود، مشکلش حمایت کننده مالی بود. ببینید، سازمانی در این حد که متولی در سطح کلان کشور هست، برای برگزاری یک جشنواره پویانمایی دچار مشکل مالی هست، نمیتونه برگزار بکنه. این نشون میده که یا نهادهای تصمیم گیرنده ما که بودجه ریزی میکنن دچار مشکل هستن، یا اینکه کانون ما، مدیران کانون ما در اون حد قدرت لابیگری نبودن که بیان وارد عمل بشن و بودجه رو بگیرن، چون بودجه گرفتنیه به نظر میرسه، یا هر دوی اینها. شما چه نظری دارید؟
من نام شریف شما رو پرسش نکردم.
عذرخواهی میکنم، بنده هاشمی هستم.
آقای هاشمی عزیز، خیلی خوشحالم از اینکه همه عزیزانی که به هر حال در ارتباط با مسائل فرهنگی هستن به نوعی مجموعه کانون رو میشناسن و یا به هر حال مثل شما
کودکیمون رو به نوعی میتونیم بگیم مدیون کانون هستیم.
بزرگوار شما، ما اعتقاد داریم که خدمتگزار کودکان و نوجوانان هستیم و این باعث افتخاره. من این رو خدمتتون عرض بکنم، اجازه بدید من قبل از اینکه به موضوع شما بپردازم یه نکته خیلی کوتاه رو دارم راجع به صحبت های دکتر فلاحی عرض بکنم. من لازم میدونم تشکر بکنم از همه دستاندرکانان نظام، به ویژه مقام معظم رهبری، که همیشه دغدغه‌های فرهنگی رو به کرات اعلام کردن. همونطور که آقای دکتر فرمودن و شما هم به درستی اشاره کردید، به هر حال یه رویکرد متفاوتی باید در مسائل فرهنگی به ویژه در ایام کودکی برای کودکان و نوجوانان به شکل بگیره و مجموعه‌ای که مثل کانون به هر حال فعالیت مشخصی رو در این در تربیت کودک و نوجوان دارن، مانند سازمان ملی تربیت کودک که اشاره فرمودن دکتر که ما هماهنگی خیلی خوبی را اخیراً با این مجموعه و آقای دکتر همتی فر داشتیم، امیدوارم ان شاءالله اتفاقات بهتری بیفته و رویکردی که آقای دکتر اشاره کردن در نظام و در مجلس ان شاءالله مصوب بشه. خدمتتون عرض کنم که من یه اشاره کوتاه داشتم آقای هاشمی عزیز و دوستان شنونده به این که خب به هر حال همونطور که همه ما مستظر هستیم بر نیروی انسانی، تولید محتوا و تجهیزات مورد نیاز سه رکن اصلی در فعالیت‌هایی هستش که مجموعه های فرهنگی مثل کانون به هر حال در صدد هستن که بتونن شرایط بهتری فراهم کنن. همونطور که شما هم اشاره فرمودید، به هر حال وقتی که شرایط مالی که البته یکی از عناصر این اتفاق هست فراهم نباشه، شما به هر حال ممکنه به سمت فعالیت‌هایی رو بیارید که شما رو از مأموریت اصلی و مأموریت سازمانی شما دور بکنه. من این امیدواری دارم با آگاهی که شما فرمودید و خود دست اندر کنم نظام کاملا آگاهی دارن، صحبت‌های دکتر فلاحی هم کاملا این اتفاق رو فراهم کرد، امیدوار هستیم که انشاءالله مجموعه مثل کانون بتونن با یه توجه بیشتر انشالله بتونیم خدمتگزار مناسبتری برای کودکان و نوجوانان عزیزمون باشیم. من زمین که تشکر بکنم از شما، اگر راجع به ایام هفته ملی کودک پرسشی داشته باشید من خدمت هستم.
متشکرم، سپاسگزارم. همین، چون که در هفته ملی کودک هستیم و به هر حال همه ما دغدغه‌مون آموزش کودک هست و میدونیم که کودکی ماست که ما رو به اینجا رسونده، اگر اینجا من و شما داریم با هم صحبت می‌کنیم و همه شنونده ها، این ناظر به آن چیزی هست که در کودکی در ما به ودیعه گذاشته شده، یعنی اگر هر آنچه که در کودکی مراقبت بشه، ملازمت بشه براش، در آینده میشه ازش انتظار خروج داشت. حرفی که من آقای دکتر رئیسی ریاست جمهور در آغاز سال تحصیلی فرمودن که ما هر چقدر هزینه بکنیم برای آموزش، سرمایه گذاری هست، هزینه نیست، سرمایه گذاری هست. این رو من میخوام باز بیارم توی کانون. اگر راجع به کانون هر بالا و پایینی مطرح میشه، این باعث دغدغه و نگرانی کسانی میشه که آموزششون رو به نوعی وامدار دوران آموزش کانون میدونن، پس نگرانش هستن، پس دغدغه مندش هستن. ما باید یه اتفاقی رو ترتیب بدیم که کانون کماف سابق بتونه امور مدیریت آموزش کودک رو به عهده داشته باشه، تولیگری بکنه. ما تو این حوزه ضعف احساس میکنیم. اگر شما غیر از این میدونید که حالا به حال در هفته ملی کودک هستیم میتونه کمک حال آموزش کودک باشه، بفرمایید و نهایتا جنبندی از اتاری رو بشنویم.
خواهش میکنم. من اشاره کنم به صحبتی که شما فرمودید. توی مدت اخیر با موضوعی که بحث ادغام پیش اومده بود، کانون رو یک مجموعه زیانده معرفی کردن که رئیس جمهور محترم کاملا به درستی اشاره کردن. آقای هاشمی عزیز، کانون و همه مجموعه فرهنگی تمام دغدغه‌شون باید عملکرد و رفتاری باشه که تقدیم میکنه به کودکان و جوان در آینده و در کنار تربیت خوبی که اعتقاد داریم خانواده‌ها به درستی انجام میدن، این مکمل و این رفتار خوب باید در ادامه شرایط بهتری رو فراهم کنه. اگر مجموعه کانون در فعالیت سالهای گذشته خودش افراد شاخصی رو در بخش فرهنگی، هنری، ادبی کشور تقدیم کرده و خیلی دستگاه دیگه، نمیخوام فقط اسم کانون رو ببرم چون اعتقاد داریم که همه مجموعه فرهنگی زیبنده هستن و در تلاش ماها در کنار همدیگه میتونه شرایط بهتری فراهم کنه. تمام تلاش مجموعه ما باید این باشه که فرزندان و کودکان خوبی رو با ایمان، با تربیت اصولی، با رفتار خوب متناسب با کشور عزیزمون ایران تربیت بکنیم. این اون سرمایه گذاری هست که باید از کانون و مجموعه مانند کانون انتظار داشته باشن. تلقی زیانده برای مجموعه کانون پرورش فکری به نظر ما که در مجموعه کانون خدمتگزار شما هستیم و کودکان عزیز کلمه اشتباهی است. امیدوارم این رو دوستان اصلاح بکنن و شما دوستان رسانه هم به این موضوع بپردازید که انشاءالله در کنار همدیگه فعالیت بهتری رو فراهم کنیم. من در انتهای صحبت این رو خدمتتون عرض بکنم که با توجه به سالهای گذشته که به حال اپیدمی کرونا فراگیری کرونا این اجازه را نداد که ما خدمت کودکان و نوجوانان باشیم، امسال فعالیت‌های مشخصی رو در نمایشگاهی با همین عنوان در مرکز آفرینش‌های کانون خیابان حجاب برپا کردیم. ما فعالیت‌های کانون رو در بخش فرهنگی، هنری و ادبی تقدیم می‌کنیم به همه خانواده‌هایی که در این مدت می‌تونن به ما مراجعه بکنن و تو کودکان و نوجوانی که به ما مراجعه خواهند کرد. برنامه‌های متنوعی رو برای عزیزان در نظر گرفتیم. از خدمتتون عرض کنم که اشاره نکنم چون خیلی طولانی شده صحبت ما، ما در پورتال کانون برنامه‌های کانون هنوز مشخصه. امیدوار هستیم که انشاءالله با حضور کودکان و نوجوانان و مسئولیت و رسالت که کانون داره بتونیم انشاءالله خدمت
بکنیم. متشکرم از شما. سپاسگزارم جناب سلیمانی، دبیر محترم هفته ملی کودک و مدیر کل محترم روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. متشکرم، صبح بخیر، خدا نگهدار از تری.
زنده باشید، روز شما هم بخیر.
روی خط ارتباطی جناب آقای امیر اکبر رضوی، مدیریت محترم کل روابط عمومی و سخنگوی محترم سازمان هواپیمایی کشوری حضور دارند. آقای رضوی سلام.
سلام، صبح عزتداری بخیر باشه، همچنین شنوندگان عزیز و فهیمه رادیو گفتگو در خدمتتون هستم.
متشکرم. ما توی این هفته، یعنی از خلال هفته گذشته تا امروز، صحبت‌های متفاوت و متنوعی درباره صنعت حمل و نقل داشتیم. مسائل ریلی مطرح شده بود، درباره دیروز درباره حمل و نقل جاده‌ای صحبت کردیم، درخواست‌ها، تقاضایی که تو این حوزه وجود داره. حالا می‌خوایم با شما درباره این تیتر و این عنوان که درخواست ایرلاین‌ها برای افزایش نرخ بلیط هواپیماها صحبت بکنیم. بفرمایید که چه درخواستی وجود داره تو این حوزه و می‌خواد به کجا برسه افزایش؟
من ابتدا از این فرصت استفاده کنم آقای دکتر هاشمی عزیز و تشکر بکنم از همه ایرلاین ها و فرودگاه‌های کشور به جهت برگزاری باشکوه ایام اربعین که انصافا دستشون درد نکنه و خدا قوت هم میگن سنگ تمام گذاشتن. عزیزان ظاهر ما هم شاهد این موضوع بودن. اما در خصوص بحثی که حالا فرمودید، ایرلاین ها درخواست افزایش قیمت داشتن، بعد این موضوع خب مدت ها مطرح هستش اما هنوز اتفاق ابلاغی خاصی صورت نپذیرفت. این موضوع حتما باید در شورای عالی هواپیمایی کشوری مطرح بشه، مصوب بشه حالا میزان افزایش بر اساس در واقع درخواست ایلان ها که تمام اینها بر اساس در واقع موضوعات بحث تخصصی و کارشناسی انجام خواهد شد و تا زمانی که این موضوع ابلاغ نشه، که هنوز هم ابلاغ نشده، هیچ کدوم از ایلان های عزیز ما اجازه ندارن که افزایش قیمت رو داشته باشن. اگر این موضوع باشه، همتون گذاشته گرد کردم خدمتون، قطعا و مسلما برابر قوانین با اون عزیزان برخورد خواهد شد.
یه قانونی، اون بحث شناور بودنه که آقای وزیر مطرح کردن و حضرت عالی هم در جای نشستید، آیا این شناور بودن ممکنه منجر به مفری بشه برای افزایش های حالا گاه و بیگاه بی دلیل یا غیر قانونی؟
من بعید میدونم آقای دکتر. ببینید، خود شما هم بالاخره استاد هستید توی این موضوع. یک بار هم راجع به بحث افزایش قیمت تو همین موضوع اربعین ما خیلی صحبت کردیم. قطعا و مسلما اگر این موضوع پیش بیاد، بر اساس عرضه و تقاضا هستش و رقابت بین شرکت ها در خصوص ارائه خدمات و موضوعات عجینه است پیش خواهد اومد. من فکر میکنم خیلی وقتا خیلی از موضوعات هم شاهد این موضوع بودیم که بعضی وقتا این بحث شناور بودن یا قرار آزاد بودشن قیمت ها باعث حتی کاهش قیمت هم شده، به جهت اینکه در واقع شرکت ها و ایلان هایی که این خدمات هوایی رو ارائه میکنن بتونن با همدیگه رقابت کنن.
خب این نمیتونه الگویی باشه، ببخشید میونه کلام، این نمیتونه اصلا الگویی باشه، مبنایی باشه برای تصمیم گیری تو حوزه افزایش، کاهش یا دخالت در نرخ گذاری؟
من حالا
یعنی این رقابتی بودن، بله. شما، ما یک بار با هم اومدیم، یک وقتی هم شما گذاشتید مفصل که بابتش متشکرم هستیم، همچنان مردگان بازخورد زیاد داشت که اومدیم نشستیم بررسی کردیم، دیدیم که حتی از نرخ مصوب یه عددی نزدیک شاید 60-70 درصد 100 درصد پایین تر بودون نرخی که در برای فروش گذاشته بودن. این نشون میده به هر حال این مکانیزم، این حالا کلمه معادلش رو یادم نمیاد، این شیوه تصمیم گیری شاید بتونه کمک حال ما باشه برای اینکه آیا الگو ما بده، آیا ما بیایم دخالت کنیم یا بسپریمش به رقابت بازار.
آقای دکتر، این یه موضوعی هستش ما نباید فراموش کنیم. توی بخش قبلی صحبتاتون که با عزیزان پرورش فکر کودکان هم صحبت شد و عزیزان برخوزی پرورش، نکته خیلی خوبی شد و مبناتون بحث آگاهی بود. آخر سر هم اشاره کردید که این اتفاق از کودکی شکل میگیره که بعدا ثمرش میشه یک اتفاق خیلی خوب و اینها، که بعضیا میشن مسئول، بعضیا میشن کسانی که از خدمات و تصمیمات اون مسئولین استفاده میکنن. ما مهمترین کاری که فکر میکنم میتونیم انجام بدیم اینه که با کمک مجموعه رسانه و مثلا رادیو گفتگو بپردازیم به آگاه کردن مردم، آگاه کردن رسانه و اینکه بحث مطالبه گری از کسانی که خدمات رو ارائه میکنن رو باب بکنیم. یعنی مسافر از حقوق خودش خبردار باشه، شرکت هم بدونه که مسافری که داره بهش خدمات میده یا هر مجموعه دیگه فرقی نمیکنه، بدونه که این از